بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين اصرار انبیاء خدا که دلسوزترین مردم تاریخ به بشر بودند و پافشاری ائمه طاهرین که عاشق انسان بودند بر این محور بود که ملت‌ها خانواده‌ها و مردم اهل معرفت بشن انبیا و ائمه در رأس اهل معرفت بودند و در انتقال معرفت به مردم بخیل نبودند بلکه در این زمینه عاشقانه زحمت می‌کشیدند در احوالات امیرالمؤمنین داره که در ایام حکومتشون با اینکه منبر می‌رفتن زیاد نامه می‌نوشتن برای اینکه معرفت مردم رو تأمین بکنن ولی یه وقتم گذاشته بودن با اون همه پرکاریشون روزا می اومدن از سر بازار کوفه تا پایان بازار پیاده حرکت می کردن و مردم رو دعوت به فهم و معرفت حلال و حرام الهی می کردن شاید یک ساعت مونده بود به شهادتشون شب 21 یه وصیت‌نامه ای رو تنظیم کردن که پر از رشته‌های معرفتی تقوا این یه مطلبش نظم در زندگی این یه مطلبش آدم بخواد نظم در زندگی داشته باشه باید بره عارف به شؤون زندگی بشه و این که به حضرت مجتبی و ابی عبدالله و سایر فرزندانشون و فرمودن هر کی این وصیت من بهش برسه تا روز قیامت الله تبقی الدنیا و این بغت کن همه وجودتونو هزینه به دست آوردن امور مادی و عناصر زمینی نکنید. گرچه دنیا به شما رو کنه و دامنشو باز بکنه و براتون طلا و جواهر بیریزه، شما مواظب زندگی مادیتون باشید. از حلال به دست بیاریم، به قدر نیاز زندگی از اون به دست آمده هزینه کنی، مازادشم پروردگار راهنمایی کرده، انفاق، صدقه، زکات و از این امور مالی، رسیدگی به پدر و مادر، به زن و بچه، به اقوام تا پایان وصیت نامش. یعنی وصیتشون این بود که تمام فرزندانشون و نسلشون و ملت‌های آینده بعد خودش اهل معرفت بشن، یه زندگی رو داشته باشن و یه زندگی رو به پایان ببرن که پر از دانایی و فهم و مسائل شناخت باشه. بقیه ائمه طاهرین هم همینطور بودن. یه جمله امام صادق دارن در اصول کافی در باب علم، باب دوم کافی نقل شده که می‌فرماید، البته ائمه ما این کارو اصلا نمی‌کردند، ولی عظمت معرفت رو می‌خواستن نشون بدن، می‌فرمودن اگر بنا باشه شیعیان من برای اهل معرفت شدن نیاز باشه که من با تازیانه بکوبم بهشون، میکوبم که اهل معرفت بشن. این کار رو نمی کردن. می فرماین لو، اگر که همچین چیزی از امام اتفاق نمی افتاد، فقط میخواست اهمیت معرفت رو بفرماید که این بنا باشه شیعیان من اهل معرفت بشن و راهی نباشه جز اینکه خودم با تازیانه بهشون بزنم، میزنم و معرفت رو بهشون انتقال میدم که دانا زندگی کنن، دانای به خودشون، دانای به خانوادهشون، دانای به جامعه، دانای به هستی، دانای به پروردگار، دانای به قرآن، دانای به مسائل اخلاقی، دانای به حلال و حرام. این هم علم خیلی گسترده نیست، چون بعضیاش تفصیلا لازم نی اونها رو انسان بدانه، به این مقدار که در ورودی شیاطین جنی و انسی و شرقی و غربی رو به روی زندگیش ببنده و درهای فیوزات الهیه رو به روی خودش باز کنه. یعنی معرفت زیباترین، پربارترین، پرثمرترین کلیده. این کار معرفت. در جلسه قبلم شنیدی پیغمبر اکرم معرفت رو نور میدونه، نمیگه مانند نوره، نه، خود نوره، معرفت خود نور. این روایت رو به احتمال قوی طبرسی در قرن نهم در مجمع البیان که در سبزوار نوشته نقل میکنه. قبرش هم کنار حضرت رضا علیه السلام. تو مقدمه تفسیر مجمع البیانش این طور یادمه، اگه نه جای دیگه است این روایت، که حضرت می‌فرماید یاد گرفتن در یک جلسه، نه ده تا جلسه، یاد گرفتن یعنی معرفت پیدا کردن، شناختن حلال چیه، حرام چیه، روش زندگی با زن و بچه چیه، روش زندگی با پدر و مادر چیه، روش کاسبی کردن چیه. یاد گرفتن در یک جلسه ثوابش در نامه عمل شما از 12,000 ختم قرآن بالاتر. این ارزش معرفت، ارزش دانایی. هر که شعر مال نظامی گنجویه، چقدر این شعر بلنده. من 13-14 سالم بود این شعر رو حفظ کردم، 7-8 خطه، حالا یه خطشو میخونم. هر که درو جوهر دانایی است، بر همه چیزیش توانایی است. ما یه سلسله مسائل داریم، اگر به اونها معرفت پیدا کنیم، اینقدر زندگی دنیا و مشکلات دنیا و سختی‌های دنیا و تنگی‌های دنیا برامون آسون میشه که خوش میگذره به. اگه دانا بشی، اگه آگاه بشی، اگه معرفت پیدا بکنی، خودمونو گم نمی‌کنی، هیجان زده نمی‌شیم، از کوره در نمیریم، ناله و فریاد نمی کنیم که این مسائل هم در قرآن هم در روایات. حالا من یه روایتشو که به صورت یه داستان براتون عرض میکنم. یکی از یاران وجود مبارک حضرت صادق به نام شعیب میاد خدمت امام. قصدش هم اینه که از امام خداحافظی بکنه، یه سفری رو به یه منطقه بره. حضرت می‌فرماید رفیق راهت، همسفرت کیه؟ رفیق مهمه با، همسفر خیلی مهمه با. رفیق یا آدم و قیامت صاف تحویل جهنم میده که در سوره فرقان آیاتشو ببین، 3 تا آیه است. آیه فکر کنم 31 32 به بعد، اول آیم با این، اول اون چند تا آیم با این آیه شروع میشه. و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. من یه داستانی رو پروردگار در 3-4 تا آیه درباره رفاقت نقل میکنه که یه رفیق باعث شد، یه رفیقش که اومده بود مسلمون شده بود دوباره بیدینش بکنه و این بیدینی در او بمونه تا بمیره، پروردگار قیامت این آدمی که رفیقش بیدینش کرد و بیان میکنه. ولی دیگه اونجا کار از کار گذشته. وقتی آدم دوزخی بشه و از دنیا بره دیگه بهشتی نمیشه. اینجا یه روایت هم برای شما جوانای مهربون، خوب، بزرگوار، با کرامت نقل کنم. خیلی روایت با ارزشیه، خیلی. از دو نفرم نقل شده، از دو تا پیغمبر اولی العزم، یکی عیسی ابن مریم، یکی پیغمبر اسلام. نقل کنندشم خیلیان، خیلی. یکی از ناقلان روایت وجود مبارک محدث خبیر عارف با معرفت، عالم، آگاه، فقیه، ملا محسن فیض کاشانی. یه چند نفری بودن خدمت پیغمبر عظیم الشأن اسلام، به دو سه تا، سه چهار تا، این سؤال رو از پیغمبر کردن: من نجالس با کی معاشرت کنم؟ با کی رفاقت کنم؟ دست در دست که بگذاریم؟ با کی نشست و برخاست کنیم؟ یعنی دنبال شناخت رفیق خوب بودن. خود این یک قدم برای کسب معرفته، اونم از منبع معرفتی مثل پیغمبر. حضرت فرمودن با کسی رفیق بشین، با کسی معاشرت کنیم، با کسی نشست و برخاست کنید که سه خصوصیت در او باش. من جوون که بودم، اون دوستانی که خدا در راه من قرار داد، واقعا خدا قرار داد، یعنی اگه به واسطه هایی خدا اونا رو در راه من قرار نمیداد، من یکیشون رو نمیشناختم و اونا خیلی به من حق دارن، به اندازه دنیا و آخرت حق دارن. اونا وقتی که گروهشون حدود 10-12 نفر بودن از دنیا رفتن، من در فراغ اونا یه شعری سرودم نزدیک 30 خط. در این دیوان شعرم، دیوان مسکین که 1200 صفحه هست، این شعر هست. گاهی دلم میخواد بشینم این شعر رو بخونم و زار زار گریه کنم. اونا این سه خصوصیت رو داشتن، بالا هم داشتن. الان که دارم میگم، دارم چهرهای همشون رو تو صفحه باطنم میبینم. شما یه اخلاق اونا رو دارین، یه اخلاق اون. من چون تک تکتون رو نمیشناسم، خب دانایی به وضعتون ندارم که بگم برنامهاتون، ولی یه دونش که در شما هست خوبشم هست، اینه که این 10-12 نفر برای ابی عبدالله ندهه عاشورا هر وقت ما با ماشینم که با اینا می رفتیم قم، می رفتیم مشهد، جایی مهمون بودیم، حتما باید یه 10 دقیقه یه نفر مصیبت ابی عبدالله رو می خوند. فرقی نمی کرد که زمان کیه. اونا مثل مادر بچه مرده، مادر داغ دیده، برای ابی عبدالله گریه می کردن. با صدای بلند، با ناله با، یعنی بعضیشون وقتی ناله می زدن من 17-18 ساله بودم فکر می کردم الان می میرن. اون رو به خدا به شما داده، قدر بدید، از دستتون نگیرن. خیلی چیزا رو جوونا نگاه نکنید، اینا چشمو خشک میکنه، اینا دلو بیرحم میکنه، اینا رابطه شما رو با ابی عبدالله میبره. عیبی نداره 60-70 سال نگاه نکنید، این تلفن‌های همراه و عکس‌ها رو، اینایی که میفرستن براتون، اینایی که از خارج میفرستن، در داخل میسازن و میفرستن، 60-70 سال نگاه نکنید. خدا در قرآن میگه یه لذت بهشتی ها، یه لذتیش مال چشمش، تلذذ الاعیون، تو بهشت نگاه که میکنن از این نگاهشون کمال لذت باطنی بهشون دست میده. اینقدر از نگاه های بهشتی خوششون میاد که این نگاهو تا ابد از این چهره‌ها و نعمت‌ها بر نمی‌دارم. بعد امام صادق می‌فرماید که من به نظرم امام صادق این روایت رو برای شما گفته، زمان خودش اینقدر تابلوی زنده و مرده تماشا نبود که حضرت بگه نگاه نکنید، از اون نگاه محروم میشین. نه سینما بود، نه ماهواره بود، نه همراه بود، نه مجله بود، نه سایت بود، نه اینترنت بود، هیچی نبود. اونا تو دنیا از چشمشون فقط با نگاه به پدر و مادر مهربون، با نگاه به همسرشون، با نگاه به بچه هاشون، با نگاه به عروس و دومادشون لذت می بردن. از موارد لذت چشم بیشتر از اینا نبود. اینو یقیناً برای شما بود، چون شما برخلاف مردم زمان پیغمبر و ائمه و حدود 14 قرن دیگه در لبه تیز انواع نگاه های آلوده هستید. نگاهایی که پیغمبر میگه تیر مسمومی از شیطانه که به چشم شما میشه. نگاهی که زمینه نگاه پیش میاد نگاه نکنید. بعد اینکه اون زمینه رفت کنار، به خودتون فکر کنید ببینید چقدر شادین که نگاه نکرد، چقدر خوشحالید. این شادی و خوشحالی مالی چیه؟ مالی اینه که پروردگارم نگاه نکردنتون راضی شده از این نسیم رضایت حق. 40-50 ساله یعنی جوونیتون که تموم بشه دیگه خودتونم میل به نگاه کردن ندارید. حالا این روایت رو برای شماها گفته، اون زمان که این موارد نبود، به امام صادق عرض کرد بالاترین لذت چشم در قیامت چی؟ بالاترین لذت چشم در هشت بهشت چیه؟ بالاترین لذت. خب بهش حورالعین داره، درخت داره، قصر داره، چار نو چشمه داره که بیان کرده خدا چهار نو چشمه. زیباترین پرندگان رو داره، زیباترین صداها رو داره، زیباترین قصرها رو داره، کاخها رو داره. گفت برای چشم چه تماشاگاهی از همه تماشاگاه‌های هشت بهشت لذتش بیشتره. امام صادق فرمود نگاه به چهره حسین ما. خوب حیفه ما اینو که برامون خدا گذاشته معامله کنیم با نامحرما، با فیلمای بد، با ماهواره‌های زشت. حیف حیف. روایت رو یادتون نره که به پیغمبر چند نفر گفتن با کی معاشرت بکنی. من احتمالاً شب آخر باشه، نمیدونم، فردا شب معلوم میشه، ولی حالا جلسه نیست فردا شب، اما برای اینکه این سفره یه مقدار کاملتر بشه، لذیذتر بشه، خوشمزه‌تر بشه، یه چند خط شعر کنار این روایت میخونم. عالم آرا خودنمایی میکند خدا، با کل آفرینش خودشو نشون میده. عالم آرا، این شعر مال یه فرش فروشه، با منم رفیق بود، چند بنده. عالم آرا خودنمایی می کند، یا حسین است و خدایی می کند، کدومه؟ کدومه؟ مقتدای اولین و آخرین، از حسینش مقتدایی می کند. بوی حق و روی حق و خوی حق، کیز خون حق جدایی می کند. این حسین است چزپه تعظیم او، عرش قامت را دوتایی می کند. این حسین است که از برایش جبرئیل وحی را نغم سرائی می کند. این حسین است که از قبار خاک او، حور جنت توتیایی می کند. این حسین است کان چه دارد از خدا، در ره عشقش فدایی میکنه. ما هم بیم چشممونو، قلبمونو، بدنمونو فدای خدا کنیم، خیلی میبریم. ما خیلی نبازیم. این نعمتایی که خدا بهمون داده به فیلم و به شهوات و به حرامها نبازیم. این حسین است کان چه دارد از خدا، در ره عشقش فدایی می کند. کشتی ایمان ز طوفان ایمن است، تا حسینش ناخدایی میکند. معرفت به دوست، اینم یه رشته معرفت در مسائل الهیه. یا رسول الله، من نجالس با کیا رفاقت کنیم، با کیا نشست و برخاست بکنیم؟ سه تا ویژگی بیان کرد. یک، من یذکرکم الله رؤیتو، با کسی که وقتی میرین پیشش میاد پیشتون، دیدنش شما رو به یاد خدا میندازه. اینقدر رنگ خداییش قوی باشه که میبینینش یاد خدا بیفته. من یذکرکم الله رؤیتو و یزید و فی علمکم منطقو. دو کلمه که با تون حرف میزنه به علم شما، به معرفت شما، به آگاهی شما اضافه کنه. و یرده بکن فل آخرت عملو، شکل زندگیش شما رو شوق به آخرت در دلتون ایجاد بکن. بگین اگه زندگی این عجب زندگی، چقدر عالیه، چقدر خوبه. این مسئله معرفت. من یادداشتایی که برای این بحث کرده بودم فکر میکردم دیگه امشب تموم میشه، اما این یادداشت ها حدود 80%ش گفته نشده. اگه زنده بمونم سالی دیگه باشم، دنباله معرفت رو براتون میگم که بعدن پیاده میشه، چاپ میشه، یک کتاب باحال عاشقانه حرکت دهنده بشه. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. از اول شب تا حالا که خدمت شما اهل نور، اهل معرفت، اهل گریه رسیدم، همش فکر میکنم که امشب اگر شب آخر باشه با خدا چگونه حرف بزنیم، چی بگیم. هیچی به نظرم نمی اومد الا این که بگم خدایا این کار توه که روز اول شوال رو الذی جعلته للمسلمین عیدا، برای اونایی که تسلیم دستورات تو بودن عید قرار دادی. عیدم عیدی داره، عیدی. بگم به خدا عیدی ما که سنمون بالاست اینه که امشب گذشته ما رو ببخش. حالا گناه عبادت کار خیر هر چیه ببخشا. من خودم خجالت میکشم بگم مارمزون منو قبول کن. چی بوده مگه که قبول کن؟ و به فکرم اومد که از خدا بخوام شما جوونا رو، دخترتون و پسرتون رو، تا روز بیرون رفتن از دنیا، حالا 80 سال سنتون میشه، 90 سال میشه، کم بیش، از قرآن و اهل بیت و ابی عبدالله و عبادت و گریه بر حضرت سید و شهدا جدا نکنه. ما چیز دیگه هم بلد نیستیم، چی بگیم به پرورده؟ چی چی بگی؟ اینم بهتون بگم، خدا اکرم الاکرمین، یعنی این خواسته ها رو دلتون بهش خوش باشه میده، براتون ذخیره میکنه. اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، الذی جعلته للمسلمین عیدا، یعنی بندگان من آخر ماه رمضان شد خوشحال باشین، عیدی میخوام بهتون. الهی دلی ده که جای تو باشم، زبانی که در آن سنای تو باشد، الهی عطا کن بر این بند چشمی که آن چشم پر از ضیای تو باشد، الهی عطا کن بر این، الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو با، الهی چنانم کن از فضل و رحمت که سعیم وصول لقای تو باشد، الهی بده همتی آنچنان که هر کار کردم برای تو باشم، الهی ندانم چه بخشی کسی رو. گدای تو باشم، اسب عربی تربیت شدم، باید بای نهیب رکاب خیز برداره، چرا حرکت نمی کنه؟ از روی زین خم شد، هندی دختر 13 سالش جلوی زلجنا گرفت، این پدر مهربان و با محبت پیاده شد، روی زمین نشست، دخترش روی دامن قرار داد، زمین به او داد اول او حرف بزنه، صدا زد بابا بابا بابا، از صبح تا که میدان رفتی برگشتی، این بارم بر میگردی نه عزیز دلم، دیگه بر نمیگردم. بابا حالا که میخوای بری و دیگه نیای، میشه یه تقاضا کنم؟ آره دخترم عزیزم بگو. بابا پیش از آن که به میدان بری خودت بیا ما رو به مدینه برگرد، بابا ما نمیخوایم با شمر و سنان هم سفر بودیم، بابا بابا با کنایه به دختر خبر داد که دیگه من نمیتونم شما رو به مدینه برگردم، صدا زد دخترم حالا من از تو یه درخواست دارم، بلند شد دست انداخت گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو به سینه گرفت، بابا از من چی میخوای؟ سکینه جانونی که من اصلو میخوام اینه، انقدر مقابل چشم من عشق نریز بابا. بابا عشق چشم تو داره دل منو آتیش میزنه، لا تو هره بیدن بیدی به دم کسرتن ما دامن نروفی جسمانی، بقیه شو بلد نیستم که این پدر و دختر چگونه از هم خدا حافظی کردن، اما دیگه بابا رو ندید تا وقتی تو گودال دید عمش یه بدن قطع قطع،
فضا رو تاریک کنم نداره تو تاریکی برای جد غریب گرگه کنیم موسیقی رو بزنیم تاریک چه بهتر
ارهم قربت زنا یا حسین ارهم قربتنا
حسین، یا حسین، ارجعونا الی حرم جدنا، یا حسین، یا حسین، سفره داره جمع میشه، ماه تموم شد، مهمونی تموم شد، 28 شب و 9 شب صدا زدی یا ابا عبدالله، ایشالله من و شما محرم رو ببینیم، ایشالله زنده باشیم عاشورا را ببینیم، یا عبد خدا حافظ. ای برادر زین، خدا حافظ. دلت پره ها، خدا حافظ. ای برادر زین حسین، عمه جان زینب سکینه یادش نمیره تو گودال، چادر تو به کمرت بستی، گفتی من دختر علیم، گفتی دور گودال خلوت کنی، خودم کفنت میکنم، خودم تشییعت میکنم، خودم دنبالت میام. فرج امام زمان خنجر نمی بره، هیچ کسی قربونی رو تشنه سر نمی بره. آینا مسلمونا کسی انگشت و برا انگشت در نمی بره. دید کار از این حرفا گذشته، زینه زود راهتش کنی، دیگه نیزه نمیخواد، زود راهتش کنی، نفسش در نمیاد، نفسش در نمیاد. اگه شب آخر بود نمی گفتم سر و بود خنجر و بود، چشم دلش زیر نشد، آخر انگشتر و بود، چشم دلش زیر نشد، هدیه مادر و چشم دلش زیر نشد، ای نام رو چشم دلش زیر نشد، دوباره اومد پیاده رفت گودال سواره اومد، حوالی غروبیون خیمه تو برای غارت گوشواره، لبای خشک منو صدا کرد، داشتی با من حرف میزدی سر و جدا کرد، بریده بریده صدا می زدم نیا نیا، بریده بریده صدا می زدم نیا نیا، اینا نانجیبن اینا رحم به کسی نداره حسین حسین جانم شلا کربلا ناله بزنی شلا لحظه احتضارمون اینجوری باشه حسین بالا بیار حرف دلم امونه حسین، دلم یه کربلا میخواد حسین، یه گنبد طلا میخواد حسین، های جانم سلام آقا
Oh,
حلاوت از ذکرک، اللهم ارزقنا حلاوت عبادتک، اللهم ارزقنا حلاوت رحمتک، اللهم ارزقنا حلاوت مغفرتک، اللهم ارزقنا حلاوت لقائک، اللهم ارزقنا حلاوت وصالک، اللهم ارزقنا حلاوت شکرک، اللهم ارزقنا حلاوت مرضاتک، اللهم ارزقنا حلاوت محبتک، امام دلمون میخواد برامون پیش بیاد یه گوشه خلوتی نیم شبی بهت بگیم دلم را بهر عشقت خالی کردم، به دست خود دلم دیوانه کردم، حقیقتت این دختران روزدار به شدت مظلومه رو که در افغانستان به دست گرگ ترین گرگان جهان با زبان روزه به شهادت رسیدن، امشب با زهرا محشور کن. به حقیقتت رزمندگان روزدار رو بر اسرائیل این سگ در رند پیروز فرما، خدایا اسرائیل و امریکا و بقیه هم پادکیهاشون رو نابود کن، خدایا تمام گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما، آنی ما رو از اهل بیت جدا مکن، همه اموات و شهدای ما و شهدای حرم، حاج قاسم، بقیه شهیدان امشب سر سفره حسین قرار بده، این کشور، این ملت بزرگوار که البته جوابشونو خواهی داد، دو سال در خونت دست بر می دارن گریه می کنن که این بیماری خطرناک از شیعه و از مردم دنیا برطرف بشه، این ملت مرجعیت، رهبری، محراب، منبر، عاشورا را از هر خطری حفظ فرما، خدایا به حقیقتت ما را از دهه عاشورا محروم مکن.